های تولیدی مطرح هست، بحث سرمایه در گردش و نیاز مالی این واحد هاست که در واقع طی سالهای اخیر به ویژه به یک مانع و در واقع این توقفگاه برای تولید بدل شده. اغلب هم دسته تسهیل در واقع به دنبال دریافت تسهیلات برای این بحث هستند. مزاحم شما شدم بپردازیم به این مسئله که اصلا در واقع استاندارد در علم اقتصاد برای فضای سرمایه در گردش به ویژه برای واحدهای تولیدی تعریف داره و اینکه راهکار علمی وجود داره که این اتفاق بیفته، سرمایه در گردش توسط خود واحدهای تولیدی تامین بشه تا در نیمه راه با مشکل بر نخورن، چگونه این فضا رو باید مدیریت بکنن، راهکار علمی این فضا چی هست؟ هستم خدمتتون، چون در واقع سالهای اخیر با توجه به کاهش ارزش پول این در واقع این مسئله به یک موزل برای واحدهای تولیدی هم بدل شده. هستم خدمتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. خانم یاد خدا و با تشکر از سوالی که مطرح فرمودید، ببینید در ارتباط با بحث تسهیلات در بخش تولید و به ویژه حالا اون بخش تسهیلات سرمایه در گردش، باید خدمتتون عرض بکنم که بله همچین برنامه و داستانی رو ما داریم که بایستی بانک ها کمک حال باشند به داد واحدهای تولیدی برسن و بتونن بخشی از نیازهای مالی اونها رو مرتفع بکنن. منتهای مراتب چیزی که باعث مشکل شده در کشور ما این استش که سیستم بانکداری ما یک سیستمی است با تفکر تجاری و با تفکر غیر تولیدی، یعنی از ابتدای امر بانک های ما پول فروشی می کردن. یعنی به دنبال پول فروشی بودن، پول رو به شما می دن، مثلا 100 تومان از شما می گیرن 120 تومان، یعنی یه پولی رو در اصل معامله می کنن با شما. کاری هم ندارن که شما این پول رو
برای کجا استفاده
کنید و نهایتاً براشون هم خیلی خوشاینده که شما پول رو بگیرید باهاش معامله بکنید، معامله‌ای که توش ریسک دردسر سوخت و مشکلات خواب و این حرف هم نداشته باشه. یعنی الان بده شما یه چیزی بخرید، فردا بفروشی، اون 100 تومانی که ازشون گرفتی بشه 150 تومان، 20 تومانش بده به این، 30 تومانش بذاری جیب خودت. یه همچین چیزی تو تفکر بانکداری ما بوده. یعنی بانکداری ما تفکر صنعتی و تولیدی از ابتدا نداشتن و همش به سمت بحث تجاری و پول فروشی حرکت میکردن. این خودش باعث معضل و مشکل در کشور ما شده. و الان که چند سالی است به هر صورت به این نتیجه رسیدن که اگر قرار هست کشور رشد بکنه، اقتصاد مملکت رشد شکوفا بشه و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع بشه، بایستی حتما تولید رشد پیدا بکنه در مرحله اول و زیربنای همه این رفع مشکلات و رشد توسعه اقتصاد تولید هست و خود مقام معظم رهبری هم الان چند سالی است که به این نتیجه رسیدن که تولید بخش مهمی رو در اقتصاد تشکیل میده و به همین خاطر شعار هر سالشون اگر ملاحظه بکنید تولید رو در داخل شعار سال آوردن.
بله.
و به همین خاطر از جهش تولید حالا چند سال پیش تا رونق تولید تا رفع موانع تا دانش بنیان بودن تولید و تا امسال که حالا یا سال گذشته رشد تولید و مهار تورم یا امسالی که شده دوباره جهش تولید با مشارکت مردم.
بله.
و این تولید گفتن ها نشانه اهمیت تولید است، اما همزمان با این اهمیتی که به تولید داده شده و ارزش و جایگاه تولید فهمیده شده، سیستم بانکداری ما متحول
نشده
و این تفکر عوض
تغییر
نشده،
نکرده.
اون تفکر پول فروشی و تجاری عوض نشده. اگه قرار هست کشور ما به سمت رشد و جهش تولید بره، بانکداری من هم تفکرش باید حداقل به یک بخش اعظمش از تجاری منتقل بشه به تفکر صنعتی و تولیدی و در کنار تولید حرکت بکنه، نه در برابر تولید.
بله.
الان بانک ها در برابر تولید حرکت میکنن و اگر کسی هم وامی بگیره و اون وام رو نتونه بنا به دلایل و مشکلات اقتصادی با بانک تسویه بکنه، بانک اصلا براش مهم نیست که اون واحد تولیدی چقدر توش آدم کار میکنه، چه میکنه چه نمیکنه، فردا میاد اونجا رو پلو میکنه و میخواد اونجا رو با همون تفکر پول فروشیش بفروشه و پول خودش رو برداره. هرچند که دولت، مخصوصا حالا دولت جدید رئیسی، هم خیلی تاکید داشت روی این قضیه که هیچ بانکی حق نداره که اموال بدهکار بانکی رو بگیره و اونو به زندان بندازه، اما در عمل ما دیدیم که هیچ کدوم از این صحبت‌های دولت‌ها جامعه عمل نپوشونده و بانک‌ها خیلی از تولید کننده ها رو به زندان انداختن و خیلی از واحدهای تولیدی رو توقیف کردن و به سمت و برای خودشون برداشتن، مالکیتش رو به نام خودشون زدن و بعد از اینکه مالکیت به نامشون خورده اون واحد تولیدی رو به ویرانی کشوندن. یعنی الان من اسامی میتونم بهتون بدم تعداد زیادی از تولید کننده های کلان کشور که هر کدوم 5000 تا 10000 تا کارگر توی این مجموعه ها کار میکرده، که وقتی میگیم 10000 تا، هر کارگری سر هر سفرش 5 نفر نمیخورن، میشه 50000 نفر. این 50000 نفر تعطیل شده به خاطر بدهی بانکی، طرف رو به زندان انداختن. دولت هم با توجه به این که میگه نمیتونه بانک این کارو بکنه، هیچ کاری برای اون تولید کننده نکرده و بانک رفته و اموال رو تصاحب کرده و کارخونه رو هم گرفته و داره منافع خودش رو میبره. اینجوری تولید شکوفا نمیشه و شعار سال هرگز محقق نمیشه، همچنان که آخر هر سال دیدیم که خود مقام معظم رهبری هم گفته که من راضی نبودم. وقتی گفتن که جهش تولیدی توش جهش پیدا نکرد، وقتی گفتن رونق تولید، بدتر رونق دلالی شد تا رونق تولید، وقتی گفتن رفع موانع، آخر سال دیدیم که اتفاقا تعداد موانع بیشتر هم شد، و وقتی که گفتن که دانش بنیان، منظورشون این بود تولیدی بر پایه دانش باشد، برعکس رفتن شرکت های دانش زیاد کردن چون وام میدادن به شرکت های دانش بنیان. کلی شرکت دانش بنیان الکی و سوری ثبت شد که فقط وام گرفته بشه بابت اون شرکت ها. و حالا امسال هم اگر قرار هست جهش تولید اتفاق بیفته، بایستی این تفکر بانک ها و این عمل کرده بانک ها با کمک دولت و مجلس و قوه قضاییه تغییر بکنه، چون بانک ها بخش اعظم اون سیاست های کاریشون از طرف دولت و مجلس تعریف میشه. یعنی خود رئیس کل بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد هست، وزارت اقتصاد زیر نظر دولت هست، دولت از طریق رأی مردم و بعدش هم وزرا از طریق رأی نماینده های مجلس انتخاب میشن. یعنی همه به صورت دومینووار اینها به هم دیگه متصل هستن. پس بایستی همه تو این قضیه ورود پیدا بکنن و همه این قوایی که عرض کردم و همه این مقاماتی که به هر صورت مدخل هستن باید ورود پیدا بکنن و این مشکلات و موانع و تفکرات رو عوض بکنن. اگه قرار باشه حرفی بزنیم ولی اون فاکتورها و اون زیربناش رو درست نکنیم، اون فقط یک حرفه و به عمل نمیرسه، از قوه به فعل تبدیل نمیشه. و این استش که ما برای اینی که حرفی رو میزنیم زیربناش رو و اون فاکتورهای لازمش رو ایجاد نمی کنیم، در نهایت نتیجه هم از بابت اون کاری که میخواستیم یا اون هدفی که داشتیم نمیبریم. حالا واحدهای تولیدی که شما میفرمایید سرمایه در گردش میخوان، بله بانک موظف این کار رو براشون انجام بده، اما متاسفانه اینقدر موانع سر راه تولید کننده ها ایجاد میکنن که تولید کننده عطای گرفتن وام رو به لباش میبخشه و بعضا حتی بعضی ها اصلا نمیخوان دیگه تولید رو ادامه بدن و میرن به سمت مسائل دیگه. راهکارش این هست که دولت بیاد و سیاست‌های جدیدی رو بر مبنای رشد تولید و جهش تولید تدوین بکنه و این سیاست‌ها رو ابلاغ بکنه به سیستم بانکی و نظارت هم بکنه. بانک مرکزی وظیفه‌اش نظارت بر این مسائل هست، اما سال‌هاست که بانک مرکزی هم اون نقش و اون جایگاه اصلی خودش رو از دست داده و از اون اهرم نظارتیش و از اون قدرت خودش در جهت نظارت بر بانک‌ها و اعمال اون سیاست‌هایی که به نفع تولید هست و به نفع کشور هست استفاده نمی‌کنه. اینها باعث شده که مشکلاتی به وجود بیاد و مدیران عامل بانک‌ها هم سرخود بشن و خودشون برای خودشون قوانین جدیدی که اصلا در کشور تعریف نشده تعریف بکنن. ما الان می‌بینیم که چیزهایی رو می‌خوان از درخواست کننده وام یا تولید کننده، یک مدارکی می‌خوان، یک اسناد و مدارکی ازش طلب میکنن که اصلا این در اون قوانین یا سیاست های اعطای وام وجود نداره. اینا رو از کجا آوردید؟ خدا میدونه. بانک مرکزی کجایی؟ بانک مرکزی نظارت نمیکنه. به کی میخوای شکایت بکنی؟ مرجعی وجود نداره. ببینید همه اینا برمیگرده به کی؟ به بزرگ خانواده. بزرگ خانواده دولته. وقتی دولت بی‌اعتنایی کرد، هر کس برای خودش ساز خودش رو میزنه. بانک‌ها ساز خودشون رو میزنن، بانک مرکزی ساز خودش رو میزنه و دیگران هم همینطور. این هستش که ما با این روند متاسفانه روز به روز این مشکلات رو بیشتر خواهیم داشت، مگر اینی که عرض کردم دولت بیاد و سیاست‌های جدیدی رو خارج از اون سیاست‌های قدیم پولفروشی و بحث تفکر تجاری برای بانک‌ها تعریف بکنه و روش و مسیر رو برای تولید کننده‌ها تسهیل بکنه. یعنی خودش بیاد بگه آقا من اینجا یک سری سوبسیدها رو به تولید کننده‌ام می‌خوام بدم، در ارتباط با اخذ مدارک اینجوری ازش مدارک رو بگیرید که سهل باشه، مدارک براش مانع ایجاد نشه. اینها رو فقط از نظر تحکمی دولت میتونه به بانک ها دستور بده و الا غیر از دولت که نمایندش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هست، هیچ کسی نمیتونه حریف بانک ها بشه و بانک صاحب پوله و صاحب پول هم به خودش این اجازه و اختیار رو میده که هر طوری دلش میخواد با کسی که ازش پول میخواد رفتار بکنه. پس ما بایستی این موارد و این معضلات و این مشکلات رو از کی طلب بکنیم؟ از دولت و مجلس طلب بکنیم و قوه قضاییه، نه مستقیم به سمت بانک ها بریم، چون بانک ها گوش شنوایی
ندارن
بابت این مسائل ندارن. نهایت امرش این هست که میگه من وام ندارم، نمیدم. دولت وقتی که تکلیف میکنه به بانک ها یک سری وام هایی رو که اصلا شاید در دستور کار هم نبوده و نبایستی بدن و به صورت روابطی یک سری وام ها رو به اونها دستور میده که خارج از حالا سیستم پرداخت بکنن و بهشون میگن وام های تکلیفی، اون وام های تکلیفی رو بانک ها جمع میزنن سر سال، میگن ما امسال اینقدر تسهیلات داریم، پس در نتیجه ظرفیت ما تکمیل شده، در صورتی که اون وام اصلا به عنوان وام تولید یا وامی که به مردم داده بشه محسوب نمیشه. چرا ظرفیت شما؟ ظرفیت شما در اعطای وام به مردم و واحدهای تولیدی باید تکمیل بشه. مثلا اگر یک بانکی باید در یک سال 1000 میلیارد یا مثلا 10000 میلیارد قرار هست وام اعطا بکنه به واحدهای تولیدی یا به مردم، حالا هر بانک تخصصی در اون فیلد خودش، در اون مسیر خودش، مثلا بانک مسکن توی بحث مسکن، بانک های دیگه توی مسیر کاری خودشون، بانک صنعت و معدن، بانک های دیگه، اگر قرار هست این کار رو انجام بدن، باید این پول رو به مصرف کننده واقعیش و اون تولید کننده پرداخت بکنه. اما دولت میاد این وسط یک سری کسها رو که حالا شاید ارتباطی و روابطی باشد با خود سیستم دولت یا مقامات ارشد، تکلیف میکنه که اینقدر وام به این بدید، اینقدر وام به این بدید، اینقدر وام به این بدید، و اینها وام ها رو به اینها میدن. آخر سر حساب میکنن مثلا 7000 میلیارد از این 10000 میلیاردی که قرار بوده وام پرداخت بشه امسال رفته به وام های تکلیفی و فقط 3000 میلیاردش به مردم و مصرف کننده واقعی رسیده. در نتیجه ما از طرف هر بانکی 5000 تا 6000 تا 7000 تا کسری داریم هر سال و مردم همیشه دستشون دراز برای گرفتن وام و هیچ وقت تأمین نمیشه اون نیازی که دارن برای اون کاری که میخوان انجام بدن. همه این مشکلات برمیگرده به سیاست‌های غلط دولت.
بله، دست شما درد نکنه استاد، خیلی متشکرم، ممنونم.
حالا میتونید خوب پیاده بکنید و توضیح بدید، حالا با تیتر تند هم باشه اشکالی نداره.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه جناب صدری.
شما نمیاد چون اون کسی که گفته مشخصه و حرف صاحب داره. من میتونید به حساب بگید که این قضیه به این شکل هست که
حتماً متشکرم استاد.
دولت و سیاست هایی است که دولت داره، ولی اگر دولت بخواد یک شبه میتونه تمام اینها رو متحول بکنه. بله. و هر بانکی تخطی کرد از اون سیاست های درست جدیدی که برای بانک ها ترسیم میشه و ابلاغ میشه، هر عضو هیئت مدیره تخطی کرد از اجرای این سیاست های جدید، باهاش برخورد انضباطی بشه.
بله.
یعنی سریعا اون آدم معرفی بشه به حالا بخش تخلفات یا از اون سمت
خلع بشه. بله.
اگر خلع شد بقیه حساب کار دستشون میاد که باید کار بکنن. اما وقتی که اون رئیس و هیئت مدیره بانک میدونن که هیچ کس نظارت نمی کنه و هر کاری بکنن کسی بهشون نمیگه چرا و بازخواستی وجود نداره، اون هم به خودش اجازه میده هر کاری بکنه، مثل یک باقی میمونه که شما درختی رو کاشتید یا حالا یک سری سبزیجاتی رو کاشتید، اما هرس نمی کنید این علف های زائدی که به هر صورت تو این باغچه هست. در نتیجه این علف های هرس هر روز به خودشون اجازه میدن رشد بیشتری بکنن و برن جلوی رشد حتی اون
درخت میوه رو هم بگیرن،
درختی که اصلی که خودتون کاشتید و این باغچه با هدف کاشتن اونها و برداشت محصول از اونها به وجود اومده، جلوی رشد اونها رو هم بگیرن و کل فضا رو برای خودشون که یک سم و مسموم برای کل اون طبیعت هست به وجود بیارن. پس باغبان اینجا که دولت هست بایستی نظارت بکنه و کوچکترین علف هرزی که میبینه رو حرس بکنه. کوچکترین علفی که میبینه داره رشد میکنه و جلوی رشد اون سبزی یا گل رو داره میگیره، اونها رو از سر راه برداره. بعد نگاه کن ببینید چه باغچه شما اون موقع خواهید داشت. الان زل شده و هر کس هر سازی دلش میخواد، هر کاری دلش میخواد انجام میده. حالا در تهران که اونجور، تو استانش هم که یکی حالا کوچیکتر از برید شما ببینید، میتونید که سرپرستی استان مثلا همدانتون رو شما ببینید در بانک ملی یا در بانک نمیدونم ملت یا هر بانک دیگه ای. یا حتی شهرستان ها.
بله.
بعد یواش یواش چنان میشه که حتی رئیس شعبت هم نمیتونید ببینید، رئیس شعبه درجه یک هم نه، درجه دو هم نه، درجه سه هم نمیتونید ببینید.
بله،
به اینها شما یک قدرت مضاعف زائد میدی که برای خودش یک امپراتوری درست بکنه.
بله.
این امپراتوری بانک ها بایستی کنترل بشن و کشور نیاز به امپراتوری بانکی
نداره. بله.
دولت کشور نیاز به بانک های سالم و بانک های درست و با سیاست های جدید و تولیدی نیاز داره، نه یک سری چه میگن حالا لغت امپراتوری رو گفتیم یه لغت دیگه هم براش پیدا بکنیم یا همچین چیزی. آره اینا یه قدرت هایی هستن برای خودشون که اصلا نیازمند این مسائل نیستیم که خود اینها کل مملکت رو به ویرانی میکشونه. وقتی که شما 50 تا 40 تا بانک مؤسسه مالی اعتباری خدمت شما اینا رو بخواید جمع بکنید، نزدیک 60-70 تا شاید ما الان داریم.
بله.
چیزی 40 تا بانک رسمی داریم، 40 تا بالا بانک رسمی داریم، حالا قرض الحسن رو هم بخوایم حساب بکنیم 40 تا بانک رسمی داریم، یه چیزی حدود 20 تا دونه ما مؤسسه مالی اعتباری حالا ریز و درشت داریم و صندوق های چی میگن این صندوق های قرض الحسنه که بی‌نهایت زیاده. حالا از صندوق داخل مسجد شما بگیر تا صندوق های بزرگی که ساختمان های آنچنانی دارن که خودشون یه بانکن، فقط اسم بانک رو یدک نمی‌کشن، به عنوان قرض الحسنه هر کاری دلشون بخواد
انجام میدن.
یه سریشون که البته بانک شدن، قرض الحسنه بسیجیان بود مثلا، یه زمانی شد مؤسسه مالی اعتباری مهر، بعد شد بانک اقتصاد مهر. این همون مؤسسه مالی صندوق قرض الحسنه بسیجی یکیش بود، صندوق دیگه بود که بعدها شد بانک انصار، که البته بعدا همه این 5 تا بانک رفتن تو دل بانک اپه که شدن حالا یه بانک مثل اعتباری تاون اعتبار سامن الائمه و اون و کوثر و قوامین نیرو انتظامی و همه اینها که غالبا هم زیان ده بودن. با توجه به تمام این کارهایی که میکنن متاسفانه وقتی که نظارت هم کردن دیدن که بعضی از اونها مثل حالا اسم نیاریم ولی مثل قوامین زیان ده هم بودن و خیلی از اینها به سمت ورشکستگی هم رفتن و الان پیکرهشون داغونه، فقط یک ساختمان خیلی پرتم تراب دارن و اسمی دارن. اگر که شما اجازه ندارید که اسم ورشکستگی از بانکا تو رسانه بیارید به لحاظ این که اون بحران ایجاد میکنه تو جامعه و مردم میترسن و شلوغ میشه، هیچ لغتی از ورشکستگی رو توی صحبتاتون و توی نوشته هاتون اصلا بهش اشاره نکنید.
حتما
سیاست های غلط.
بله.
ورشکست بانک مردم میترسن و شاید یه
مشکل اجتماعی پیش میاد. بله.
آره بعد فردا شما رو محکوم میکنن.
بله.
تشکیل
بله تسلط فضای اینجوری. بله. دست شما درد نکنه.
اگر بخواهید میتونید دولت رو بزنید.
بله.
بگید که اگر قرار هست تولید جهش پیدا کنه، تولید با زندانی کردن تولید کننده هرگز جهش پیدا نمی‌کنه.
بله، چرخ حتما
با نابودیش کارخونه و با توقف چرخ تولید از طرف بانک‌ها و ایجاد موانع هرگز جهش پیدا نمی‌کنه. به چشم برید به سمت اونی که اون جهش رو خیلی باش بازی بکنید و یا حرف زدی سر حرف تصدیق و بیر تا تش برو دیگه، چون فقط سر سال صحبت میکنید تا تش دیگه ایش یادتون میره که چه حرف زدی، شعار نباشه.
بله دست شما درد نکنه استاد. خیلی متشکرم جناب سبزعلی پور، بسیار خوشحال شدم از این همه دغدغه‌مندی و دقت نظری که داشتید. استاد امکانش هست کامل خودتون رو معرفی بفرمایید یه وقت من در عنوانتون اشتباه نداشته باشم؟
استدعا میکنم، من بزر. محمد رضا سبزعلی پور هستم.
بله.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران.
خیلی متشکرم.
اشتباهی سازمان تجارت جهانی یا سازمان توسعه تجارت و اینها نزنید، مرکز تجارت جهانی ایران محمد رضا سبزعلی پور. اولش میتونید به سبزعلی پور شروع کنید، بعدها وسطش هم سبزعلی پور هم علی پور میتونید.
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم، پیروز باشید انشالله.
اگر یه زمانی منتشر شد لینک هم به من بدید.
حتما براتون ارسال میکنم استاد. فقط چه برنامه‌ای دارید رو گوشیتون؟
واتساپ.
چشم، ارسال میشه حتما خدمت.
واتساپ دارم، بعد تلگرام هم هست، البته با این گوشی نیست ولی خب با یه شماره دیگر. اون اولش 902
همین شماره 902
وسطش یکش رو باید دارید صفر بذارید.
902
یک صفر به جای یک بذاریم چه 900.
بله چشم، متشکرم. خیلی لطف کردید استاد، ببخشید وقتتون رو گرفتم. پیروز باشید و سربلند. امری با بنده ندارین. خدا حافظ شما، خدا نگهدارت. خدا. خدا.